آینده نگری رو هم در دستور کارمون قرار بدیم. اینکه ما خیلی از نفراتی که دعوت کردیم البته بچه‌های شایسته‌ای هستن، اما در رده‌های سنی 23 سال یا فراتر از 23 سال قرار خواهند گرفت و نمیتونن به ما در رقابت‌های انتخابی المپیک 2028 لس آنجلس کمک کنن، این میتونه پاشنه آشیل ما باشه. ای کاش ما میومدیم توی میانگین سنی 19 سال 20 سال بازیکنایی رو جمع و جور می‌کردیم، اینها رو یکی دو سال زیر بال و پر می‌گرفتیم تا در اون مقطع زمانی برای اینکه ما اون در واقع دور ماندن و فترت 52 ساله رو بتونیم پوشش بدیم و به المپیک برسیم. بعد از سالها تیم ما آبدیده میشد، هماهنگ میشد و میتونست در مسابقات شرکت کنه. حالا بخشی به ما برمیگرده که این مسائل رو بگیم، بخشی هم به دوستان که تصمیم ساز هستن، تصمیم گیر هستن و حتما باید به این مسائل هم توجه کنن. ضمن این که دیگه تمام مسئولیت رو هم کمیته ملی المپیک یک بار برای همیشه واگذار کرد به فدراسیون فوتبال. قبلا یک کش و واکشی بین کمیته ملی المپیک و فدراسیون بود که کدام در واقع متولی این تیم هستن. دیگه با توجه به صحبت‌هایی که اخیراً آقای دکتر مهدی علی نژاد کرد، دبیرکل محترم کمیته ملی المپیک، صفر و صد تیم رو واگذار کردن به فدراسیون فوتبال. طبعا مسئولیتش هم و نتایجش هم با شخص آقای تاج خواهد بود.
پوشش زنده دیدارهای دوستانه فوتبال در آستانه جام جهانی از رادیو ورزش.
یه چی برگردون، یه گل زیبا.
سوئد نروژ، دوشنبه 11 خرداد ماه
ساعت 20:30
توی دروازه. تک گل و چه گلی به ثمر.
زهردارترین خط حمله مقدماتی اروپا در برابر آبی و زردها، انگیزه یاران هالند برای حفظ آمادگی در مسیر جام جهانی. پخش زنده دیدار دوستانه فوتبال سوئد نروژ، دوشنبه 11 خرداد ماه
ساعت 20:30
از رادیو ورزش و برنامه کاربردی ایران صدا.
خب عزیزان شنونده، ما یه چند روزی در برنامه صبح و ورزش رفتیم سراغ بحث سهمیه‌های فوتبال کشورمون برای فصل آینده لیگ نخبگان و لیگ سطح 2 آسیا و استنادمون هم به صحبت‌های هم رئیس محترم فدراسیون فوتبال هست، هم دبیر محترم سازمان لیگ که اشاراتی داشتن که در واقع برای معرفی نمایندگان آسیایی با توجه به ضرب الاجل دهه خرداد که روز گذشته بود از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا چاره‌ای نبود در شرایط فعلی و بیان همین جدول فعلی رو لحاظ کنن و بر اساس این در واقع نمایندگان رو معرفی کنن. و خیلی از شما عزیزان هم می‌دونید که همین تصمیم حرف حدیثایی رو ایجاد کرد، واکنشایی رو از سوی برخی از تیم‌ها به دنبال داشت و البته کارشناسانی که تو حوزه‌های مختلف اظهار نظر می‌کنن در فوتبال کشور، بعضی از اون اعتقاد داشتن که خب این نگاه عادلانه‌ای نیست. بعضی استناد می‌کردن که اگر قرار بود بر اساس جدولی هم باید تعیین می‌شد، بعد جدولی در نظر گرفته می‌شد که همه تیم‌ها حداقل یک بار با هم دیگه بازی کردن مثل جدول نیم فصل. بعضی اعتقاد داشتن که همین جدول فعلی در واقع می‌تونه محل اصلی تصمیم گیری باشه. بعضی اعتقاد داشتن نه اون جدول نه این جدول و اصلا چرا اصلا لیگ برگزار نشون، ما زمان مناسبی داشتیم، میتونستیم لیگ رو برگزار کنیم، جام حذفی رو برگزار کنیم، جلوی این حرف حدیثا رو بگیریم. به هر حال اینا بحث و صحبتایی است که مطرح شد. یکی از دلایلی هم که ما داریم مسئله رو پیگیری میکنیم برای اینکه ما به عنوان رسانه میخوایم دنبال عدالت رقابتی باشیم و وظیفه ما هم همین هست. برای ما هیچ فرقی نمیکنه استقلال، پرسپولیس، سپاهان، تراکتور و همه تیم‌های قابل احترام ما دنبال اون عدالت رقابتی هستیم و اون نسخه‌ای که میتونه نسخه شفابخش برای فوتبال ما و تیم‌های لیگ برتری ما باشه. سراغ افراد زیادی هم رفتیم، افراد صاحب نظر و کارشناس، اما الان می‌خوایم با یه فردی صحبت کنیم که علاقمندان حرفه‌ای فوتبال به خوبی ایشون رو می‌شناسن. بنده شخصا احترام ویژه‌ای براشون قائل هستم، یکی از مدیران با سابقه و با دانش فوتبال کشور که در مقطعی به عنوان مدیر عامل فولاد خوزستان منشأ اثر بودند، در مقطعی به عنوان مدیر عامل باشگاه ملوان بندرعزلی، عضو هیئت مدیره باشگاه نفت آبادان و خیلی از جای دیگر که خدمت کردن به فوتبالمون، آقای مهندس مسعود رضاییان روی خط ارتباطی ما تشریف دارن. آقای مهندس رضاییان عزیز درود بر شما، صبحتون بخیر باشه.
سلام، صبحتون بخیر خدمت شما، همکارای محترم، مردم خوب و شریفمون، عرض سلام و آرزوی خوشبختی و سلامتی دارم.
درود بر شما. درود بر شما، خیلی خوشحالم بعد از چند وقت با هم دیگه صحبت میکنیم. خب مهندس، من اطاله کلام نکنم دیگه، مقدمم یه مقدار طولانی شد، میخوام نظر شما رو کلا در مورد این بحث بشنویم. این روند انتخاب و معرفی رو شما پسندیدید، نپسندیدید؟ دلایلش هم برای ما بفهمید.
بله، عرض کنم خدمتتون که به هر حال روی اون اصل موضوع که لیگ متوقف بشه و کارمون به اینجای بکشه که حالا مجبور بشیم بگیم که وقت نداریم برگزار بکنیم، یه در واقع سوال بسیار بزرگ وجود داره. چون شما نگاه میکنید میبینید به کشورهای همسایه خود ما، را همین فکر میکنم دیروز پیروز هم مثلا در عراق مسابقاتشون برگزار میشه.
بله، قطر برگزار کرد، امارات برگزار کرد، عراق برگزار کرد، عربستان برگزار کرد. دقیقاً کشورهایی که تو منطقه هستن دیگه.
تو منطقه هستن، جام جهانی هم دارن میرن. من میخوام بگم که نمیدونم، یعنی نمیتونم همه در واقع تقصیر رو به عهده فدراسیون بذارم.
چون بهونه تیم ملی رو آوردن دوستان ما در فدراسیون. خب اونا هم تیم ملی داشتن دیگه، می‌خواستن برن جام جهانی دیگه. بله.
میگم حالا فقط بحث حالا شاید با عجله تصمیم گرفتیم بخاطر اینکه مثلا تیم ملیمون رو حفظ بکنیم. چون اونم فکر نمی‌کنم تاثیرگذار باشه. یعنی اگر این بچه‌ها در
کوران لیگ بودن آماده‌تر می‌شدن.
مطمئن باشید که چیزی بسیار فراتر از این که الان هستند. نشون میدن البته امیدوار هستم که در واقع اون چیزی که تو ذهنشون بوده درست به بار بشینه و نتایج خوبی تو جام جهانی بگیریم. در غیر این صورت اون وقت باید خیلی پاسخگوی سوالات بیشتری باشن در آینده، خدای نکرده اگر شاید باید. خوب نشه. اما تو بحث این که ما اومدیم و توی در واقع ضرب الاجلی یه گزینه رو انتخاب کردیم، من به نظرم میاد که ساده ترین، بدی ترین، بی دردسر ترین شاید گزینه رو اومدیم انتخاب کردیم. به خودمون زحمت ندادیم یه خورده بیشتر بکنیم. حالا کسایی که توی یه منطقه بسیار حاصلخیز پرباران زندگی میکنن، شاید اگر زمین رو یک متر بکنن مثلا کنار رودخانه کارون به آب برسید.
ده.
اما شما همینجوری برید جلو به وسط کبیر برسید دیگه، اونجا باید مثلا 500 متر بکنید که به آب برسید. توی بحران ها، توی شرایط بسیار سخت، توی جایی که شاید عادی نیست، مثل همین شرطی که پیش رو در واقع پشت سر گذاشتیم، میباید با تعامل و تعقل و تدابیر در واقع بیشتری می نشستیم، فکر می کردیم و یک راه رو انتخاب می کردیم. این که یک گزینه بگیم که اونایی که صدرنشین این لیگ هستن در واقع برن، اصلا چنین چیزی شما خودتون می دونید توی لیگ برتر خود ما در گذشته های نچندان دور،
بله،
نیم فصل یه تیمی قهرمان بوده، پایان فصل افتاده.
بله بله، اصلا به قول شما افتاده، نمونهش برق شیراز دیگه. حالا اسمم ببریم اشکال نداره،
اگه رفت دوم شده یا چهارم شده تعمیر از دست دارم، افتاده. تیم داشتیم که تا هفته 22 دقیقا مثل الان تیم آخر جدول بوده، 16 هم بوده، با یه تیمی هم 9 امتیاز فاصله داشته، برای نیفتادن باید اونو میگرفته.
بله.
و بعد گرفته. یعنی توی این 8 بازی باقی مانده نه تنها تیم در واقع 14 رو گرفته، تیم 13 و 12 رو هم گرفته.
بله بله.
من 20 سال پیش یه نفر به من گفت کی قهرمان میشه توی لیگ برتر؟ گفتم که در پایان هفته 30 بعد از دقیقه 90
دقیقاً
5 تا مسابقه قهرمان تعیین میشه. و همین اتفاق هم افتاد.
درست.
احتمالات و ریاضی به شما دروغ نمیگه. شما میتونید در واقع از خودتون هر چی میخواید بگید، ولی وقتی که وارد علم آمار میشید، احتمالات میشید، ریاضی میشید، اونجا در واقع همه چیز فیکس شده، ثابته. شما نمیتونید غیر از اون فکر بکنید.
حالا مهندس زاین، ببینید یه نکته‌ای که الان هست اینه که ما الان تو این شرایط به هر دلیل دوستان اشتباه کردن یا در واقع ترک فعلی صورت گرفت متاسفانه و این اتفاق نیفتاد، دیگه برگزار نشد. الان به این مرحله رسیدیم. خب و الان میگن دیگه چاره‌ای نیست دیگه، ما بالاخره باید این جدول رو نگاه کنیم، بر اساس این تصمیم بگیریم. من حالا نمیدونم اصلا در شرایط استقرار یا به اصطلاح بین‌المللیش فورس ماژور، که حالا میگن یه بخشش جنگه، یه بخشش ممکنه بلایای طبیعی باشه، یه بخشش ممکنه همه‌گیری‌هایی باشه مثل کرونا که بود، ما الان عجیب هست که در قانونمون، در اساسنامه‌مون سکوت داریم. یعنی خود عزیزانم اشاره کردن که ما سکوت داریم، سکوت قانونی داریم و در واقع همه چی رو موکول میکنیم به تصمیمات هیئت رئیسه که به عنوان بالاترین رکن حقوقی بتونن تصمیم بگیرن. این سکوت رو آیا قاعده قانونی بین المللی ما داریم؟ چون من خودم خیلی جستجو کردم.
بله.
من شنیده بودم مهندس، اینم من بگم بعد خدمت شما باشم. من شنیده بودم مثلا میگفتن که اگر 50% مسابقات رو پشت سر گذاشته شده باشه، من جایی پیدا نکردم و اینو شنیده بودم، مثلا این به این جدول میشه استناد کرد که مثلا اگه 50% مسابقات پشت سر گذاشته شده باشد، بر اساس جدول میتونن تصمیم بگیرن. میگن این قانون فیفاست، ولی من هرچی گشتم شخصا چیزی پیدا نکردم. میخوام اینو مثلا این سکوته رو چجوری میشه ارزیابی کرد؟
ببینید، فیفا در واقع این حق رو از خودش گرفته که شرایطی رو که نمیدونه، شرایطی که ممکنه توی افغانستان اتفاق بیفته، با شرایطی که میتونه توی عراق اتفاق بیفته، با شرایطی که الان توی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس هم همشون با هم دیگه متفاوت هستن.
بله بله
ماهیتشون فرق میکنه. بنابراین نمیشه شما یک نسخه از قبل نوشته رو بذارید دست رو باز گذاشته گفته برید بهترین در واقع انتخاب رو انجام بدید.
درست.
با مطالعه شرط خودتون ببینید شما میخواید یه کارشناس خوب یه مدیر خوب برای یه جای انتخاب بکنید.
بله.
سه نفر هم آدم دارید. مثلا میگید که آقا اونی که فارغ التحصیل دانشگاه شریف هست رو من میخوام.
درست.
یعنی میرید یک شاخص رو انتخاب میکنید. همون شاخصه میشه برای شما ملاک انتخاب کسی که از شریف اومده. اما ممکنه یه کارخونه بغل دست شما بگه نه من میگم که حالا این دانشگاه های در واقع معتبر خودمون به علاوه مثلا 4 سال سابقه کار توی شرکت مشابه ما، یعنی یه عامل دیگه هم اضافه میکنه. من فکر میکنم اگر در واقع میخواستیم بشینیم فرصت هم داشتیم برای نشستن دو روز فکر کردن که نمیتونیم منکر بشیم که ما حداقل دو روز رو وقت داشتیم بشینیم فکر بکنیم بگیم که آیا شاخصها یا مترها یا معیارهای دیگه‌ای برای انتخاب شایسته ترین تیم ها وجود داره یا نداره.
پس این دوتا ملاکی که یکی میگن جدول نیم فصل میگن همین جدول جفتش شما رد میکنی در اون.
بله.
و این رو بر اساس اون عدالت رقابتی نمیدونید.
نمیدونم من میگم که اگه میخواستیم انتخاب بکنیم
مهندس ما یک دقیقه وقت داریم برای جنبندی.
میتونستیم بریم سراغ یک جدول ماتریس ارزیابی و امتیازدهی. توی اون ماتریسه امتیازات این فصل رو، امتیازات میانگین سه فصل گذشته رو، امتیازاتی که شما این تیم‌های ما در مسابقات آسیایی کسب کردن
یا بازی‌های رودرویی که مدعیان با هم داشتن مثلا
میتونستن داشته باشن ما میتونستیم از رگولاسیون استفاده بکنیم.
درست.
تجزیه و تحلیل روند ببینیم که این مسابقات که 27 اینجوری شکل گرفته برای هر تیمی بذاریم توی سیستم اونجا به شما میگفت هفته سیوم این چند امتیاز داره و کجا خواهد بود. آینده رو هم میشد پیش بینی کرد. ما میتونستیم بگیم چی اصلا ظرفیت بازی های آسیایی رو داره نداره. آیا هتل دارن؟ آیا زمین استادیومشون خوبه؟ آیا مجوز حرفه‌ای گرفتن؟ نتایجشون توی مسابقات قبلی آسیایی اینها چی جور بوده؟
بسیار عالی مهندس، ببخشید ما چون زمانمون محدود هست به همین بسنده میکنیم. خیلی دوست داشتم به شخصه بیشتر با شما صحبت کنم، سوالم داشتم، زمان نداریم. ممنونم مهندس از اینکه وقتتون رو به ما دادید. بی‌نهایت سپاسگزارم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار.
این صدای یه چرخ خیاطیه، اما برای بعضی آدم‌ها شاید صدای شروع دوباره باشه. میگن جرم گاهی در یک لحظه اتفاق میافته، یک تصمیم، یک عصبانیت، یک اشتباه، و همون یه لحظه میتونه مسیر زندگی یک انسان رو تغییر بده. در کارگاهی در مشهد تعدادی از زندانیان مشغول کارن.
جامعه هدفی که یک چند ماهی رو بنا به اجبار اجتماعی زندگی دور شدن. نیچه کمکشون کرد که نمیخوام بگم اکثریت، میخوام بگم که حتی اقلیتشون هم به زندگی برگردن. این باعث خوشحالی. جرم به نظر من لحظه ای اتفاق میفته. هیچ کسی از بد به تولدش مجرم نبوده، به هیچ آدم سالمی هم امکان نداره براش اتفاق نیفته. اینو باید به عنوان یک پدیده اجتماعی منفی نگاه بکنیم. مهم اینه که ساختاری براش درست کنیم که مدیریت کنیم و این پدیده رو منفیش رو کم کم کمتر بکنیم.
شاید سخت‌ترین زندان 4 دیواری و میله‌ها نباشه. این باشه که آدم باور کنه دیگه راهی برای بازگشت نداره. اما اینجا هر روز با شروع کار فرصتی برای ساختن دوباره آغاز میشه.
شما فکر کنید یک نفری 6 ماه هست، پول سیگارشو از بیرون میگیره، پول حتی مواد غذاییش از خانوادهش میگیره. وقتی میاد اینجا میبینه خودش غیر از اینکه پول بگیره داره پول به خانواده میده، اون وجدانه، اون شاید اینی که بتالت بوده قبلا، شاید چیزای کوچیکی رو خانواده حتی سرقت میکرده میداده به اعتیاد، حالا میتونه کمک بکنه به همون خانواده. این سربلندی اون فرد رو داره میرسونه و مطمئنن تعدادی بیدار میشن.
شاید این جمله ساده به نظر برسه، اما پشت اون چیزی بزرگتر پنهان شده.
این بیدار شدن خوبه، این همکاری ارگان هاست، یکم وسیله است. حالا ما الان وسیله، این فرده یکی دیگه وسیله میشه، از این چیزا زیاده و امیدوارم زیادتر بشه که ما اونا هم به عنوان یکی از 90 میلیون ایرانی هم یک مشکلی بیارشون ایجاد شده، ما سعی کنیم مشکلات رو حل بکنیم و برگشت.
سال هاست که هادی رضایی سرمربی تیم ملی در زمین والیبال نشسته برای قهرمانی تلاش میکنه، برای بالا رفتن پرچم ایران، برای رسیدن به سکو. اما اینجا روایت، روایت مدال نیست، روایت انسانهاییه که میخوان دوباره به زندگی برگردن.
شاید از صدها نفر یک نفرم که برگرده، یک نفره، یعنی یک درصد. ما آمارمون اگر در طول سال بازگشت به اعتیاد، کسی که معتاد ترک میکنه دوباره برمیگرده، هر درصدی که باشه، ما حتی بتونیم یک درصد برگردونیم، نه من، کل این هدف گذاری، اون یک درصد آمار بانه.
در مشهد، شهری که بسیاری آن را شهر امام مهربانی ها می دانند، چرخهای این کارگاه هر روز می چرخند، برای دوختن و شاید برای دوختن امید. شاید بعضی پیروزی ها روی سکوهای قهرمانی رقم بخورند. و بعضی دیگه در بازگشت یک انسان به زندگی.
وقتتون بخیر دوستان عزیز شنونده، 8:47 دقیقه رادیو ورزش رو میشنوید، همچنان صبح و ورزش رو. خب میخوام بریم سراغ بحث تکواندو که از ابتدای برنامه عرض کردم ما در یک وقت حتما راجع به صحبت خواهیم کرد. روز گذشته، یا بهتر بگیم شب گذشته، در ساعت پایانی شب به ویژه بعد از مراسم برترین ها مشخص شد که متاسفانه قهرمان خوب بانوی تکواندو کشورمون مبینا نعمت‌زاده ربات صلیبی پاره کرده و رقابت‌های مهم ناگویا رو از دست خواهد داد. یک دوره در واقع 6 ماهه رو بعد طی کنه، عمل جراحی انجام بده، ورم پاش بخوابه، عمل جراحی رو انجام بده و بعد از اون هم یه دوره بازیابی یا ریکاوری 2-3 ماهه، یک چیز حدود 8-9 ماه دور از میادین، به ویژه مسابقات کسب سهمیه المپیک 2028 هم که ممکنه از دست بره و نکاتی از این حیث. قبل از رقابت‌های قهرمانی آسیا در روز پنجشنبه 31 اردیبهشت، در گفتگویی که به شخصه با آقای دکتر افشار دبیر کل محترم فدراسیون تکواندو داشتم، یه مقدار نگرانی‌ها بابت مبینا نعمت‌زاده رو من مطرح کردم خدمت ایشون و اینکه ایشون داره با یک شرایط التهاب در ACL یا همون ربات صلیبی به این مسابقات میره و خدایی نکرده اگر آسیب ببینه مسابقات مهمی رو از دست خواهد داد. این بخش رو با هم بشنویم، برمیگردیم، نکاتی دارم که حتما راجع به صحبت میکنم. توی خبرها در مورد مبینا نعمت‌زاده ما اطلاعاتی رو داشتیم که یه مقدار مثل ظاهرن ایشون دچار آسیبدگی هست، حالا یه مقدار آسیبدگیش هم کهنه است از ناحیه ACL و همون ربات صلیبی و الان با این وضعیت حضور پیدا کرده در مسابقات، این یه مقدار به اصطلاح ریسک یا خطرپذیری محسوب نمیشه از سوی عزیزانمون در کادر فنی؟
ببینید اصلا ارزیابی‌ها که انجام میشه روی بچه‌های ما ارزیابی متفاوتی نسبت به اون چیزی که در رسانه‌ها گفته میشه. ببینید ارزیابی دو بخش، یک بخش پزشکیش هست، یکم بخش پرکتیکال یعنی تو حوزه اجرا. خیلی از آدم‌ها بودن که حتی با ربات ACL پاره مثل خود من 12 سال تیم ملی
یادم
جهانم شدن. بنابراین اون مشکلی که ایجاد شده اون آسیب پزشکی است و خب از نظر آسیب پزشکی ایشون یه درد کهنه قدیمی داره، منتها از نظر پرکتیکال کار اجرا مشکلی تا حالا نداشته، چون اگر مشکل داشت با توجه به شرایطی که کشور هم داره ما قطعا ایشون رو مسابقه قهرمانی آسیا اعزام نمی کردیم. در تست هایی که در تمرین گرفته شده، در اجرا گرفته شده، تست های سختی هم گذرونده، ایشون مشکلی رو نداشته. حالا بالاخره مسابقه حرفه‌ای هست و ممکنه هر لحظه اتفاقاتی رو ورزشکار ما باش مواجه بشن، اما در نهایت فکر نمی کنم، انشالله ایشون هم غیور زن ماست که انشالله بتونه مدال خودش رو خوب بگیره و همینجا الان که ما داریم کار رو انجام میدیم برای المپیک لس آنجلس اینا امتیازها جمع میشه و مهم هست برای ما، بسیار مهم هست این قهرمانی.
خب این صحبت‌های بنده بود با دبیر محترم فدراسیون تکواندو روز پنجشنبه 31 اردیبهشت، روز آغاز رقابت‌های بخش کیوروگی یا مبارزه، که من این دغدغه و نگرانی رو خدمت ایشون عرض کردم. البته توضیحات آقای دکتر افشار رو هم شنیدیم. بحثایی که وجود داره این هستش که اصلا چرا و به چه دلیل ما باید یک بازیکن آسیب دیده، یک بازیکن صدمه دیده رو که هم ممکنه خطری متوجه دوران قهرمانیش بشه و هم این که اصلا نتیجه‌ای نگیره رو باید به این مسابقات ببریم؟ این سوال اول است. روز گذشته هم مربی مستقیم مبینا نعمت‌زاده که از دوره بچگی، از دوره کودکی در واقع مربیش هست و الان هم سرمربی تیم ملی هست، خانم مهروز سایی، اشاره کردن که مبینا نعمت‌زاده رو ما خط زدیم، از دستش ناراحت هستیم، نتیجه خوبی نگرفته. خب اولا که خیلی قشنگ نیست وقتی که اتفاقات به این سمت و سو میره ما پشت ورزشکار در واقع پنهان بشیم، مسئولیت تصمیمی رو که خودمون گرفتیم رو بر عهده نگیریم، توپو تو زمین ورزشکار بندازیم. بله، حالا شنیدیم که خود ورزشکار گفته که من دوست دارم تو این مسابقات شرکت کنم، یا اینکه میتونم شرکت کنم، با یه دوست داشتم شرکت کنم یا میخوام شرکت کنم و مردم رو خوشحال کنم، که ما نباید به این جنبندی برسیم یک ورزشکار آسیب دیده مصدوم رو با خودمون ببریم به مسابقات، اونم رقابت هایی که به هر حال نتیجهش برای ما حائز اهمیت هست. یک ورزشکار براش هزینه میشه، پول در واقع پاش ریخته میشه، این ورزشکار رو میبرن به مسابقات، کلی براش هزینه میکنن. تو این وانفسای اقتصادی کشور در حوزه اقتصادی به ویژه در ورزش کشورمون، چرا ما باید چنین تصمیماتی بگیریم؟ حالا اصلا من کاری به اعزام یکی از این عزیزانی که حالا چند مقطعی سرپرست فدراسیون بود، هیچ گونه مسئولیتی هم توی مقطع زمانی نداشت و به این سفر رفت و چرا رفت اصلا کاری ندارم، که اینها در واقع یه جورایی اتلاف بودجه هست، البته بخشیش هم نشد گرفته از بی‌توجهی نظارت هاست و اینکه به هر حال دستگاه ورزش کشور باید بر این گونه سفرها، بر این گونه مسائل نظارت داشته باشه. جالبه که آقای سایی هم اشاره کردن بله ایشون یه آسیبی قبلا در ناحیه زانو داشتن و الان متوجه شدن که ربات صلیبی پاره شده، یا اینکه قهرمانای حرفه‌ای ما آسیب می‌بینن دیگه، چیز عجیبی نیست. و آقای سایی عزیز، رئیس محترم فدراسیون، قهرمان پر افتخار ما در تاریخ ورزش کشور و المپیک، اصلا بحث این چیزا نیست. ما سوالمون اینه، بازیکن مصدوم اصلا چرا باید به این مسابقات بره؟ دلیل شما چی بوده برای اینکه این بازیکن باید به رقابت هایی بره که میدونیم ممکنه ربات صلیبی پاره کنه، ممکنه دور از میادین بمونه، و چه اصراری داریم که این بازیکن رو ما اینقدر تحت فشار قرار بدیم؟ بازیکنی که کم حاشیه نداشته، حالا خواسته یا ناخواسته، چه دلیلی داره که ما اینقدر فشار بگذاریم بر روی یک بازیکن جوان و خدای نکرده آینده ورزش قهرمانی او رو تحت تاثیر قرار بدیم، بعدش هم مسئولیت کارمون رو نپذیریم؟ ببینید، یک عذرخواهی ساده میتونه در واقع کار رو جمع کنه، هیچ اشکال نداره، ما کوچیک نمیشیم، اتفاقا بزرگ میشیم که بیایم به جای توجیه کردن در رسانه ها بیایم بگیم که آقا ما یک اشتباهات محاسباتی کردیم، به این دلیل به این دلیل نشد، و عذرخواهی میکنیم، نباید این کارو میکردیم. هم فشار رو از روی دوش خودمون برمیداریم، همین که در واقع سعی میکنیم تصمیمات درستری رو در آینده بگیریم. در صورت اتفاقی افتاد، اتفاق اصلا خوبی نبود. باز هم من تاکید میکنم ممکنه که ما در فدراسیون هر کاری که دوست داریم انجام بدیم، اما نهادهای بالادستی از جمله وزارت ورزش جوانان و اون بخش نظارتی که حتی عزیزانمون در فراکسیون ورزش مجلس رو من دارم مورد توجه قرار میدم و سایر عزیزان، نادیده نگیریم، کار نظارتی سفت و سخت رو انجام بدن در سالی که عبارت شعار اقتصاد مقاومتی در سرتیتر عنوان شعار سال قرار گرفته. حتما باید به این مسائل دقت بشه، حتما باید افراد مورد سوال قرار بگیرن، حتما باید بازخواست بشن از نظر فنی در مورد تصمیماتی که دارن میگیرن. من همه این سوالا رو مطرح کردم، اینو سوالات جدی بود که وجود داشت. حالا اگر عزیزانمون در فدراسیون تکواندو، آقای دکتر سایی عزیز، دبیر محترم آقای دکتر افشار که خدمتشون هم ارادت دارم، خود سرکار خانم مهروز سایی سرمربی محترم، هر کدوم اگر نکته‌ای دارن، پاسخی دارن، ما شنونده هستیم در رادیو ورزش، چه در برنامه صبح و ورزش، در سایر برنامه. خب فرصت محدود هست، ما چند خبر هم خیلی سریع عرض کنیم. از منهای فوتبال، کشتی آزاد نوجوانان کشورمون خوشبختانه بعد از درخشش و موفقیت کشتی فرنگی قهرمان آسیا شد در دانانگ ویتنام، که در نهایت 4 طلا 2 نقره 2 برنز راورد تلاش بچهای ما بود. در هفت وزن دوم هم روز بسیار خوبی رو بچهای ما پشت سر گذاشتن. ما 3 تا طلا 1 نقره و 2 نقره و 1 برنز هم در روز پایانی به دست آوردیم و هم کشتی فرنگی هم کشتی آزاد تونستن بر سکوی اول آسیا قرار بگیرن، که البته این مسابقات برای ما کوچک هست. ما قطعا باید در رقابت‌های جهانی بریم و همین موفقیت‌ها رو تکرار کنیم. در مورد اولین مسابقه فینال بسکتبال NBA هم خدمتتون عرض کنم که بامداد پنجشنبه ساعت 4 صبح نخستین مسابقه رو تیم‌های در واقع سان آنتونیو اسپرز و نیویورک نیکس مقابل همدیگه برگزار میکنن از فینال هفتگانه احتمالی این فصل رقابت‌های بسکتبال NBA. از دوم میدانی خدمتتون عرض کنم که دومین مرحله رقابت‌های دوم میدانی جایزه بزرگ از امروز در هم استان البرز هم استان تهران پیگیری خواهد شد، که تاثیر بسزایی میتونه در انتخاب نفرات رزومه ما به بازی‌های آسیایی داشته باشه. اولین مرحله‌ش رو یادتون هست، یکی اردیبهشت در بندر ترکمن برگزار شد. امروز در بخش آقایون توی استان البرز در بخش خانم‌ها در تهران مسابقات پیگیری خواهد شد، که خیلی میتونه این رقابت‌ها مؤثر باشه برای اعزام نفراتی که احتمالاً کیفی خواهند. خب زمان زیادی نداریم، یه رفت و برگشت رسانی بعد برگردیم سری خدافظی. خیلی ممنونم، خیلی سپاسگزارم از بذل توجه و محبت سروران نازنین شنونده که حدود 2 ساعت کنار ما و همکاران ارجمند ما در صبح و ورزش و رادیو ورزش بودن و البته مشارکت داشتن در سوال نظرسنجی، که حالا من آمارش رو دقیق ندارم ولی میتونم خدمتتون بگم که تقریبا با قاطعیت گزینه 2 از سوی عزیزان شنونده انتخاب شد، که خط زدن بازیکنان مسن و در واقع ناآماده است. ممنون که ما رو شنیدی، تا فردا و برنامه دیگر. یا علی و خدا نگهدار.
خانواده که بزرگ میشه نیازاش هم بزرگ میشه، برای همینه که یکی باید باشه همه ی اونا رو جواب بده. این سایدر، اولین یخچال فریزر ساید بای ساید دی پوینت برای همه ی خانواده. خرید اعتباری با شرایط ویژه در وبسایت دی پوینت. ساید خانواده ای.
چه مشکلی با موهاتون دارین؟ اگه میخواین موهای پرپشت و سلامتی داشته باشین، شامپو سیر صحت حاوی عصاره سیر و ویتامین B5 موهای شما رو تقویت، شاداب و با تراوت میکنه. شامپو سیر صحت گیاهی.
همه چشم‌ها به این مسابقه دوخته شده. کی برنده میشه؟ برای خرید بیمه سالس هر ثانیه تعیین کننده است. راننده باید همه گزینه‌ها رو یکجا ببینه تا تصمیم بگیره. تیم پشتیبانی بیمه.com تعطیلی نمیشناسه. اونا 24 ساعت آماده کمکن. 5%، 7%، این تخفیف بیشتر و بیشتر میشه. یه انتخاب هوشمندانه. با خرید قسطی کار تمومه. بیمه.com. خرید آنلاین بیمه خودرو قسطی و سریع زیر 5 دقیقه.
ببینم چقدر پول پیشه.
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
الو اسد جونم کجایی؟ دربند باتریم خالی کرد، رد دادم بعد گفتم زنگ بزنم به تو رفیق کاربلد، خودتو زود میرسونی بهم گیر افتادم بعد
کلک کلک بکوبم بیام دربند، میدونی من کجام؟ من اومدم مشهد. کاری نداره زنگ بزن 0-96-90 میام بازی تو عوض میکنم زیر یه ساعت.
خدمات تحویل در محله سپاهان باتری. با توجه به رشد ارزش فلزات گرانبها چه توصیه‌ای به مردم برای حفظ سرمایه‌ها و دارایی‌هاشون دارید؟
سرمایه و زندگیتو طلایی کن. با هر دستی طلا بدی، با همون دست طلا می‌گیری. با خرید بیمه زندگی بهادر دی، سرمایه‌گذاری شما در صندوق طلا و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تضمین شده است.
خرید بیمه زندگی طلایی از نمایندگی‌های سراسر کشور و برنامه دیدا، نصب از طریق ستاره 1671 مربع. برای زندگیت دی داری.